بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به بخش الهیات بالمعنی الاخص. در جلسات پیشین براهین اثبات واجب الوجود و صفات واجب الوجود را خدمت شما عرض کردیم، اون براهینی که حکیم سبزواری در مباحث پیشین در اثبات ذات و صفات خداوند متعال به کار بردند، براهینی بودند که بر مبنای حکمت متعالیه صدرائی و بر اساس اصالت وجود تقریر شده بودند. در ادامه حکیم سبزواری وارد براهین دیگری میشن که در واقع افرادی غیر از فلاسفه به تقریر این براهین پرداختند. از جمله این افراد کسانی هستند که معروف به طبیعیونند. طبیعیون به کسانی گفته می شود که در حوزه دانش‌های طبیعی و به اصطلاح امروزی در حوزه علوم تجربی سخن می رانند و در واقع موجودات مادی و پدیده‌های مادی را از حیث خصوصیت مادی بودن مورد بحث قرار می دن. هم ریاضیون هستند و هم طبیعیون. البته طبیعیون همون دانشمندان علوم تجربی هستند در اصطلاح امروزی و ریاضیون هم همون ریاضیدانهایی هستند که به مباحث مربوط به کمیت میپردازند. حالا از این که بگذریم، حکیم سبزواری میان اقوال طبیعیون و استدلال طبیعیون در اثبات ذات و صفات خداوند متعال رو مطرح میکنند و در ادامه به مسالک فکری گوناگون اشاره می کنند و استدلال ها بر اساس مکاتب فکری گوناگون و مسالک فکری گوناگون رو تقریر می کنند. در تقریر نخست که بر مبنای طبیعیون یا دانشمندان علوم تجربی باشد، یک روشی اینها دارند در اثبات ذات که به در واقع طریق حرکت معروف است و حکیم سبزواری این روش را روش حرکت می داند. چرا؟ چون حد وسط برهان اثبات وجود خدا آنگونه که طبیعیون میگویند همون حرکت هست، حرکت جهان و حرکت موجودات جهان هست. در واقع بخوایم استدلال اینها را به شکل منطقی و به بیان ساده تقریر بکنیم، بعد وارد تفصیل و شرح مقدمات بشیم، اینگونه خواهیم گفت: جهان یا بفرمایید موجودات جهان متحرکند، هر متحرکی نیازمند محرک است. بعد نتیجه میگیریم که اون محرک نباید خود متحرک باشد، دفعا للدور و التسلسل، یعنی جهان متحرک نیاز به محرک دارد. اگر اون محرک هم که ایجاد کننده حرکته نیاز به محرک دیگری داشته باشد، یا به صورت دور تبیین میشود یا به صورت تسلسل، و چون در جای خود ثابت شده که دور و تسلسل باطل است، لذا محرک جهان متحرک نمیتواند خود نیاز به محرک دیگری داشته باشد، یعنی باید محرکی باشد که متحرک نباشد. این شکل ساده و منطقی برهان حرکت در اثبات وجود خداوند متعال هست. حکیم سبزواری وقتی وارد میشن این برهان رو تغییر بکنن، یه سری مقدماتی دارن، یک نکاتی دارن که بنده در ضمن قرائت متن خدمت شما توضیح خواهم داد. به متن دقت بکنید: ولما فرغنا من طریقت الالهیین بل المتعلهین فی اثبات الحق علت صفاته تعرضنا لطریقت غیرهم فقلنا. میگه چون از بیان روش حکمای الهی، بلکه بفرمایید روش حکمای متعله در اثبات واجب الوجود که صفات او عالی است، فارغ شدیم، متعرض طریقه غیر اینها، غیرهم یعنی غیر حکمای الهی شدیم. یعنی کدام طریقه؟ طریقه حکیم طبیعی، اون روشی که دانشمند علوم تجربی در واقع بر اساس اون روش میاد و وجود خدا را اثبات میکند. فقلنا، پس اینگونه گفتیم: ثم الحکیم الطبیعی الناظر فی الجسم بما هو واقع فی التغیر و هو موضوع علمهی طریق الحرکت الاضافت و بیانیتون یعخذ للحق تعالی ایل اثباتهی سبیلن سلکه. ایشون ابتدا حکیم طبیعی رو معرفی میکنن، یعنی میخوان بفرماین که دانشمند علوم تجربی یا در اصطلاح قدما حکیم طبیعی به چه کسی میگوین؟ میفرماین حکیم طبیعی کسی است که جسم را از حیث اینکه در معرض تغییر است مورد بحث قرار میده. چرا این مبحث رو مطرح میکنن؟ شما در بحث موضوع فلسفه میخوانید که موضوع فلسفه وجود به ماه و وجود است، یا بفرمایید مطلق وجود که بعضن تعبیر میکنن به وجود مطلق. این وجود مطلق هم شامل واجب الوجود میشود و هم شامل وجود ممکن میشود، هم وجود واجب را در بر میگیرد و هم وجود ممکن را. در بحث از موضوع فلسفه توضیح میدن، میگن موضوع فلسفه احکام کلی وجود است، بله وجود به ماه و وجود است، و میگن این قید اطلاق رو ما آوردیم، یا بفرمایید احکام کلی وجود رو آوردیم برای اینکه اون وجودهای مقید را خارج بکنیم. وجودهای مقید چه هستند؟ میگن گاهی وجود مقید به قید طبیعی میشود، یعنی میشه وجود طبیعی یا همان وجود مادی. گاهی وجود مقید به قید ریاضی میشود، میشه همون کمیت. اگر وجود مقید به قید طبیعی بشه، یعنی مراد ما از وجود مطلق وجود نباشد بلکه وجود مادی و طبیعی باشد، این میشه موضوع علم طبیعیات، یا بفرمایید در اصطلاح امروزی موضوع علوم تجربی. و اگر وجود مقید به قید ریاضی بشه، یعنی وجود کمی، این میشه موضوع علم ریاضی. هیچ یک از اینها جزو در واقع مسائل فلسفی نیستن، یعنی مسائلی که مربوط به وجود مادی و طبیعی است، از آن جهت که وجود مادی است و متغیر است، مخصوص علوم تجربی است و در علم طبیعیات بحث می شود، و مسائلی که مربوط به وجود مقید به قید ریاضی است، یعنی همون کمیت، مخصوص علم ریاضی است و در علم ریاضی از او بحث می شود. لذاست که ایشون می فرمایند حکیم طبیعی یک فرقی با حکیم فلسفی دارد. حکیم فلسفی وجود را از حیث کلی و به صورت مطلق مورد بحث قرار میده و از احکام کلی وجود سخن میگوید، مثل اینکه الوجود و اما علتون و اما معلولون. این علت و معلول بودن جزء مسائل فلسفی است. وقتی فیلسوف میاد میگه فلان وجود یا علت است یا معلول، نظر به وجود خاصی ندارد، تفاوتی نمی کنه وجود را وجود مجرد بدانیم یا وجود مادی بدانیم، می تواند علت باشد، می تواند معلول باشد، بله. یا وقتی میگه وجود یا حادثه است یا قدیم، تفاوتی نمی کنه وجود وجود مجرد باشد یا مادی باشد، بالاخره یا حادث خواهد بود و یا قدیم، با اون اقسامی که برای حدوث قدم شما خوانده اید. و در علم طبیعیات، ولیکن در علم طبیعیات شما وجود مطلق رو که مورد بحث قرار نمیدید، وجود مقید به قید طبیعی، یا بفرمایید وجود جسمانی را از آن جهت که متغیر است مورد بحث قرار میدید. یعنی یک فیزیکدان میاد احکام جسم و ماده را تحلیل میکند از آن جهت که جسم است، بله از آن جهت که جسم است و تغییر و تغییر را میپذیرد. انرژی مثلا خب یک حالت تغییر دارد. حالا این که میگن ناظر در جسم است به ماه و واقعون فی تغییر، خب بالاخره میدانید که جسم همیشه در معرض تغییر و تغییر است. حالا یا تغییر در ناحیه جوهر بنابر مبنای کسانی که حرکت جوهری را میپذیرند، یا تغییر فقط در ناحیه اعراض بنابر مبنای کسانی که فقط حرکت در اعراض را میپذیرند. البته میدانید کسانی که حرکت در جوهر را میپذیرند، حرکت در اعراض را هم میپذیرند، ولیکن عکس این مسئله صحیح نیست. لذا میفرمایند حکیم طبیعی نظر به جسم دارد از آن جهت که واقع اون فی تغییر، در تغییر واقع میشود، و هو موضوع علمهی. این جسم از آن جهت که متغیر است موضوع علم حکیم طبیعی است، یعنی علم چی؟ علم طبیعیات، یا در اصطلاح امروزی علوم تجربی. حالا حکیم طبیعی چه چیزی را اخذ می کند در اثبات خداوند متعال که حق متعال است؟ طریق حرکت را اخذ می کند. طریق الحرکت یأخذ للحق، یعنی در اثبات خداوند متعال که حق مطلق است، از روش و برهان حرکت استفاده می کند. سبیلا سلکه یعنی راهی است که او می پیماید. بله، بخواید سلیس ترجمه کنید این گونه میشه. حکیم طبیعی طریق حرکت را برای اثبات حق اخذ میکنه و راهی را اخذ میکنه. راهی است این طریق حرکت، راهی است که او میپیماید. بله، خب لذا ایشون ابتداعا حکیم طبیعی رو معرفی میکنه. بعد در عبارت بعدی توضیح میدن، نتیجه میگیرن، فروبما یسلوکو طریق الحرکت نفسها و ان الحرکت لابد لها من محرکن و المحرک لا محاله ینتهی الى محرک غیر متحرک اصلا دفعا للدور و التسلسل. حکیم طبیعی طریق حرکت را یا بفرمایید برهان حرکت را به دو گونه تبیین می کند. گاهی مرادش از حرکت همین نفس حرکت است که نیاز به متحرک و محرک و اینها دارد. گاهی مرادش از حرکت مخصوص حرکت افلاک است. هر کدوم از اینها نحوه استدلالش با دیگری متفاوته. حکیم سبزواری هر دو تقریر را اینجا توضیح میدن. خب تقریر اول رو که خدمتون گفتیم، هر حرکتی نیاز به متحرک دارد و محرک، بفرمایید هر متحرکی نیاز به محرک دارد، اون محرک نباید متحرک باشد به خاطر اینکه یا دور لازم میآید و یا تسلسل. عبارت رو ترجمه میکنم، فروبما چه بسا حکیم طبیعی طریق حرکت را میپیماید، اونم خود حرکت را، به چه صورت؟ به ان الحرکت لابد لها من محرک، به این صورت که حرکت ناگزیر برایش یک محرکی است. ول محرک لا محاله ینتهی الى محرک غیر متحرک، و محرک حرکت ناگزیر باید منتهی بشه به یک محرکی که خود متحرک نباشد، اونم که متحرک نباشد اصلا متحرک نباشد. این اصلا یعنی چی؟ یعنی نه متحرک به حرکت جوهری باشد و نه متحرک به حرکت عرضی. اون محرک نباید، نه حرکت جوهری باید داشته باشد و نه حرکت، یعنی اصلا نباید متحرک باشد، چه به نحو حرکت جوهری چه به نحو حرکت عرضی. چرا؟ چون هر کدوم از اینها رو که برای محرک اثبات بکنید یا دور لازم بیاد یا تسلسل. پس اون محرک نهایتاً باید منتهی بشه به محرکی که در واقع خودش متحرک نباشد، چون اگر همینطور سلسله محرک ها ادامه پیدا بکنه و خود محرک ها متحرک هم باشن و به محرکی که متحرک نباشد یا بفرمایید به محرک ثابت ختم نشود، یا دور لازم میاد یا تسلسل. و ربما یسلک طریق حرکت الافلاک و انها لیست طبیعیتا بل نفسانیه. خب همینجا قبل از اینکه تقریر دوم رو که مربوط به حرکت افلاک خدمت شما بگیم، یک نکته رو از بیرون خدمتون توضیح میدیم، بد نیست بدانید. خب مستحضر هستید که برهان حرکت برهان مستحکم و قوی در اثبات واجب تعالی نیست. چرا؟ چون شما در برهان حرکت تکیه میکنید بر اینکه بالاخره باید این جهان متحرک به یک فاعلی بازگردد که اون فاعل ثابت باشد و خودش حرکت نداشته باشه. در واقع این برهان تکیش بر وجود فاعل ثابت است، فاعلی که خود متغیر نباشد. لذا روح این استدلال برمیگرده به همون استدلالات دیگری که ما ازش به سگونه های مختلف در واقع تعبیر میکنیم. مثلا فرض بگیرید میان چی میگن؟ مثلا میگن آقا هر جهان معلول است، هر معلولی علتی دارد، آن علت خود نباید معلول باشد، دفعا للدور و التسلسل. حالا وقتی شما متحرک رو به جای معلول میذارید، در واقع معلول را به اعتبار حرکتی که داره محور استدلال قرار دادید. در واقع شما میخواید از جهان طبیعت سیر بکنید و یک محرک ثابت را اثبات بکنید. اشکال دیگری که این دارد، این برهان داره، اینه که اون محرک ثابتی که اثبات می شود ممکنه مجرد عقلی باشد، لزوماً خداوند متعال نباشد، چون مجرد عقلی هم طبق نظر مشهور فلاسفه متحرک نیست، اونا ثابتند. خب پس اگر بخوایم بگیم اون محرک ثابت خداست، نیاز به بیان مقدمه زائد داریم. چه بسا کسی بگه که اون محرک ثابت یک عقل مجرد است، تسلسل هم لازم نمیاد، چون دیگه اون عقول مجرد طبق نظر مشهور فلاسفه متحرک نیستن. اینم ایراد دیگری است که بر این برهان وارد است. جدای از اینکه یک ایراد سومی هم میشود مطرح کرد، اینه که اصلا حکیم طبیعی نمیتواند نفیان و اثباتن در مورد وجود خدا نظر بدهد. چرا؟ چون حکیم طبیعی موضوع علمش مشخص طبیعیات علوم تجربی است و او خدایی که بناس اثبات بشه یک موجود ماوراء طبیعی است. اصلا اثبات یا نفی خدا داخل در مباحث حکمت طبیعی نیست، مگر اینکه یک توجیهی بیاریم بگیم آقا اینجا حکیم طبیعی به ماهو و فیلسوف داره این استدلال رو مطرح میکنه، درست از مقدماتی که در علم طبیعیات مطرح میشه استفاده کرده، ولیکن شیوه بحث شیوه عقلی و فلسفی است. پس این دانشمند علوم تجربی از آن جهت که فیلسوفه داره این برهان حرکت را در اثبات خدا ذکر میکند، نه از آن جهت که حکیم طبیعی است. این پاسخ رو میشود در این در برابر این اشکال و در دفاع از این حکمای طبیعی مطرح کرد. در واقع شأن حکیم طبیعی اینجا یک شأن فیلسوفه. بله، همان گونه که یک دانشمند علوم تجربی میتواند فلسفه بخواند و گاهی به مقتضای روش فلسفی سخن بگوید، برهان اقامه کند، یک فیلسوف هم میتواند فیزیک بخواند، علوم تجربی بخواند، گاهی به مقتضای علم تجربی یا همون ساینس و متناسب با متدولوژی که در علم تجربی هست یک بحث تجربی را نفی یا اثبات بکنه. ولیکن هر دوی اینها زمانی که مثلا فیلسوف است و داره بحث دانشمند علوم تجربه مطرح میکنه، دیگه از آن جهت که فیلسوفه صحبت نمیکنه، از آن جهت که یک دانشمند علوم تجربی است داره سخن میگه. و از این طرف هم وقتی دانشمند علوم تجربی داره مثلا برهان حرکت را در اثبات وجود خدا تقریر میکنه، این دانشمند علوم تجربی از آن جهت که دانشمند علوم تجربی سخن نمیگه، از آن جهت که فیلسوف هست سخن میگوید. دقت میکنید؟ پس نباید اینها رو با هم خلط کرد و لزوم میشه به این اشکال که خدمتون عرض کردم پاسخ داد. تقریر دوم رو هم خدمتون بگیم که مبتنی بر فلکیات قدیم و طبیعیات قدیم هست و چون مبحث افلاک آنگونه که در فلکیات بطلمیسی مطرح بود امروزه دیگه باطل شده، لذا این در واقع تقریر امروزه جایی در مباحث فلسفی ندارد، ولیکن ما به خاطر اینکه داریم منظومه میخوانیم این قسمت رو هم یاد بگیریم خدمت شما داریم عرض میکنیم. چه بسا حکیم طبیعی برای اثبات واجب الوجود از راه حرکت افلاک طی مسیر میکنه. چطوری؟ حالا تقریرش بکنید. اولا مقدمه اول اینه که حرکت افلاک حرکت طبیعی نیست، یعنی مثلا حرکت فلک را نباید مثل حرکت سنگ به حساب بیارید. حرکت چیه؟ نفسانی است. چرا حرکت طبیعی نیست بلکه حرکت نفسانی است؟ برای اینکه تو حرکت طبیعی مبدا حرکت با منتهای حرکت یا بفرمایید آغاز حرکت با پایان حرکت یکی نیست. مثلا در توپی که حرکت میکنه، توپ از نقطه آ حرکت رو شروع میکنه، در نقطه B به پایان میرساند، ولیکن اینو بهش میگن حرکت طبیعی یا حرکت مستقیم اصطلاحاً. لذا این حرکت از دو حال خارج نیست در حصر عقلی. گاهی مبدأ حرکت با منتهای حرکت یکی است، گاهی مبدأ حرکت با منتهای حرکت یکی نیست. اگر مبدأ حرکت با منتهای حرکت یکی باشد، اینو بهش میگن حرکت دوری، ولیکن اگر مبدأ حرکت با منتهای حرکت یکی نباشد، اینو بهش میگن حرکت مستقیم. شما به توپ که ضربه میزنید از نقطه آ شروع میکنه، در نقطه بی به پایان میرسه. خب اینجا مبدأ نقطه آست، مقصد نقطه بیه، اینا که یکی نیست. ولیکن اگر مبدأ نقطه آ باشد و این حرکت به گونه ای شکل بگیره که دوباره به نقطه آ برگردد، این میشه حرکت دوری. بله، اینو بهش میگن حرکت دوری. اینها در فلکیات و طبیعیات قدیم که حالا می آوردن تو فلسفه مطرح میکردن، میگفتن که حرکت افلاک حرکت طبیعی نیست. چرا؟ چون حرکت طبیعی مبدأ و منتهاش غیر از همه. در حرکت طبیعی مثلا توپ از نقطه آ حرکت رو آغاز میکند، در نقطه بی به پایان میرساند، ولیکن در حرکت افلاک حرکت دوریه، یعنی مبدأ و منتها یکیست. و اگر حرکت دوری باشد و مبدأ و منتها یکی باشد، معلوم میشه حرکت طبیعی نیست. وقتی طبیعی نباشه چی بهش میگن؟ میگن حرکت نفسانی. اینو بهش میگفتن حرکت، حرکت نفسانی، چون حرکت دوریست. از همان نقطه ای که حرکت آغاز میشود دوباره به همون نقطه برمیگردد، مثل کره زمین که حرکت انتقالی دارد به دور خورشید. از همون نقطه در مدار خودش که حرکت رو شروع میکنه دوباره پس از یک سال به همون نقطه آغاز برمیگرده. بله، لذا اینا میگفتن حرکت افلاک حرکت نفسانیست. به واسطه همین حرکت دوری نفس رو برای افلاک اثبات میکردن و به تبع این حرکت نفسانی میگفتن که حرکت افلاک برای غایت شهویه و غضبیه نیست. بله، خب میدانید گاهی حرکت انسان بر مبدأ شهوت است، گاهی غضب. به بیان دیگر گاهی انسان یا هر موجود عاقل باشعوری میخواد جلب منافع بکند. بله، جلب منافع، جذب منافع بکنه. در واقع اینجا میگن قوه شهویه محرک شخص مثلا انسان هست. گاهی میخواد دفع مفاسد، دفع مفسده بکنه، اینجا قوه غضبیه محرک انسان هست. پس اونجایی که من حرکت میکنم برای اینکه به یک منفعت و سودی برسم و یک نفعی را به خودم جلب بکنم، اینجا میگن حرکت من به غایت شهویه دارد. ولیکن اونجایی که من حرکت میکنم برای اینکه یک مفسده و ضرری را از خودم دور بکنم، اینجا گفته میشود که حرکت من مبدأ غضبیه دارد. حالا افلاک هیچ یک از این دو را ندارن. بله، چون در مردون‌ها شهوت و غضب مطرح نمی شود. شهوت و غضب مال نفوس فلکی نیست، مال نفوس حیوانی است که انسان هم نفس حیوانی دارد، نفس ناطق انسانی هم در ذیل حیوان تعریف میشه. دقت میکنه، اگرچه نفس ناطقه وقتی آمد دیگه بهش در واقع اون حیوان به معنای مصطلح عرفی نمیگن. بله، حیوان به معنای منطقی که جنس انسان است میگن حیوان ناطق، نفس ناطقه دارد. ولی دیگر حیوانات، دیگر انواع حیوانی نفس ناطقه ندارند. لذاست که حکیم سبزواری میفرماید و رو با یسلک طریق طریق حرکت الافلاک و انها لیست طبیعتا بل نفسانیه. چه بسا اون حکیم طبیعی میپیماید طریق حرکت افلاک را به این صورت که اولا حرکت افلاک حرکت طبیعی نیست بلکه حرکت نفسانی است. چرا؟ چون حرکت افلاک حرکت دوری است. اگر حرکت طبیعی باشد حرکت دوری نخواهد بود. توضیح دادم. فهی لغایت لیس شهویتا و غضبیتا لبراءتها عن. پس حرکت افلاک برای یک هدف و غایت غیر شهوی و غیر غضبی است، برای اینکه افلاک از هر یک از دو قوه شهویه و غضبیه بری اند، اونا قوه شهوت و غضب ندارند. ولا ایصال النفع الى ما دونها اذ لا وقع له عندها. حالا ممکنه کسی بگه که غایت حرکت افلاک اینه که میخوان به موجودات مادون خودشان، به موجوداتی که پایین تر از خودشون هستن، نفع برسانند. بله، مثلا افلاک حرکت میکنن برای اینکه مثلا حرکت کره زمین برای اینکه موجوداتی که در کره زمین هستن مثلا چی بشن؟ زنده بمانن، ادامه حیات بدن، استمرار حیات داشته باشن مثلا. بله، اینجا جواب میده، در واقع دفع و دخل مقدره، پاسخ به پرسش مقدر حکیم سبزی میفرمایند نخیر، اینها افلاک به مادون خودشون نفع نمیرسانند. چرا؟ چون موجودات مادون و پایین تر از افلاک نزد افلاک وقع و منزلت و جایگاهی ندارن تا افلاک بخوان به اونا توجه کنن و اونها رو هدف کار خودشون قرار بدن. چون یه قاعده ای داریم که العالی لا یلتفت الی السافل، میگه اون موجودی که در مرتبه بالاتره التفات به پایین تر از خودش نمی کند. چرا نمی کنه؟ به کدامین معنا؟ ممکنه شما بگید که اینا اینقدر مغرورن؟ نه خیر، منظور این بحث فلسفی اینه که موجودی که در مرتبه بالاتر است اگر اثر و فعلی از او سر بزند، به خاطر این نیست که مثلا بخواد مثلا به مادون خودش خیر برساند، از این جهت که او خیر به خودش برگردد. دقت میکنید؟ و معنای این سخن اینه اگر موجودی که در رتبه بالاتر است به خاطر اون مادون خودش کاری بکنه و این کار برای مادون خودش سبب بشه که اون فاعلی که در مرتبه بالاتر به کمال برسد، این ایراد دارد، چون هیچ فاعلی با فعل خودش با پایین تر از خودش به کمال نمیرسد. به بیان عامیانه میگن چون اونی که در مرتبه بالاتره هیچ وقت برای کسی که در مرتبه پایین تره کار نمیکنه. بله، چون اگر اینجوری باشد معنیش اینه که اونی که در مرتبه عالی تره دیگه عالی نباشد، ناقص باشد، ناقصتر از اون مادون خودش باشد و این خلاف فرضه. ولا بعضها لبعض و الا لم ينتهي عدد الاجسام الى حد. مقدمه بعدی اینه که بعضی از افلاک غایت فلک دیگر نیست، یعنی یک فلک مثلا حرکت بکنه برای فلک دیگه. چرا؟ حکیم سبزاری میفرماین حرکت بعضی برای بعضی دیگر نیست، چون اگر یک فلک برای فلک دیگه حرکت بکنه لازم میاد که افلاک نامتناهی باشن، چون فرض اینه که فلک برای او فلک دیگه حرکت میکنه، اون فلک دوم برای فلک سوم حرکت میکنه، فلک سوم برای فلک چهارم تا بی‌نهایت. این در فرضی است که افلاک محدودند، لذا هدف و غایت اینها، این همه مقدمه رو گفتیم برای اینکه به این نتیجه برسیم که هدف و غایت افلاک امری جسمانی نیست، امر غیر جسمانی است. ولا بعض و حال بعضن، بعض افلاک نمیتونن غایت بعض دیگر باشن. و الا لم ينته عدد الاجسام الى حد، در غیر این صورت عدد اجسام فلکی به یک حد و اندازه خاصی منتهی نمیشود. فیجب ان یکون غایتها امرا غیر جسمانی، پس واجبه که غایت افلاک امر غیر جسمانی باشد. حالا اون امر غیر جسمانی که غایت افلاکه، یا واجب الوجود است که فثبت المطلوب، خدا اثبات می شود، یا اگر واجب الوجود نیست منتهی به چی میشه؟ به واجب الوجود می شود. دقت می کنید؟ خب دفعا للدور و التسلسل، لذاست که اینا میگن که غایت افلاک عقول مجردن و حرکت افلاک به خاطر تشبه به عقول مجرده است. یعنی فلک در واقع عاشق عقل مجرده، میخواد شبیه عقل مجرد بشه، لذا شوقن للعقل به حرکت در میآید، به خاطر اینکه اشتیاق دارد به معشوق خودش که عقل مجرده برسه حرکت میکند. اینا همون حرفایی است که در فلکیات قدیم بود و فلاسفه از اونجا به صورت اصل موضوع گرفتن، شکل فلسفی بهش دادن، ولی خب امروز باطل شده. البته اینکه آیا فلک نفس دارد یا ندارد به شیوه فلسفی میشه اثبات کرد یا خیر، این بحث دیگری است. ممکنه مثلا ما برای کره زمین، برای کهکشان راه شیری، برای سیارات مثلا بتونیم نفس مجرده اثبات بکنیم، ولیکن اون شیوه فلسفی است، در جای خودش باید بررسی بشه ببینیم ما برهان قوی است یا نه. ولیکن اگر بخواید از مبانی فلکیات قدیم و طبیعیات قدیم استفاده کنید، اونها باطل شد، اونها باید بریزید دور. دقت میکنید؟ در ادامه ابتدای عبارت و ربما یسلک و طریق حرکت النفس به انها فی الامر بالقوه، یک روش دیگر از روش‌های حکمای طبیعی را در اثبات وجود خدا مطرح می‌کنند که مبتنی بر حرکت نفس انسان هست. چون ابتدای بحث و برای اینکه خسته کننده نباشد اینو می‌ذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.